همکنون چهره پزشکی را برای خود اختیار می کنم. با خود عهد می بندم که زندگیم را
مسئولیت یاد می کنم. وظیفه
خود را با وجدان و شرافت انجام می دهم.
وظیفه من اهمیت و
به زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت
به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست. به نام خدای مهربان. سلام خدمت همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران و برنامه تهران ما سلامت. آرزو میکنم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. همراه مایید با برنامه دیگر از سری برنامه‌های تهران ما سلامت. امروز هم سعی بنده و همکارانم این هست که باز در بحثی بهداشتی و پزشکی پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم بشنوید.
نبض سلامت. یکی از گیاهانی که باعث جوانسازی پوست صورت و افزایش کلاژن می شود مرزه است که مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها، ویتامین سی و ویتامین آی موجود در آن باعث این امر می شود. آهن موجود در مرزه با افزایش تولید گلبول های قرمز خون به درمان کمخونی کمک می کند. مرزه دارای مقادیر بالایی از فیبر است که به پاکسازی روده و درمان یبوست کمک می کند. و در نهایت باید گفت که زیاد روی و افراط در خوردن مرزه ممکن است به خاطر طعم تند و تیزی که این گیاه دارد موجب بروز التهاباتی در مخاط دهان شود. بهتر است زنان باردار در طول دوران بارداری و مادران شیرده از مصرف مرزه و محصولات مربوط به آن اجتناب کنند و یا حداقل در مصرف مرزه افراط نکنند. بدانیم و بیاموزیم بزرگترین ثروت دنیا بدون تندرستی و لذت زندگی پوچ است. نبض سلامت در تهران ما سلامت.
و ما امروز در برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حسین خدمت هستیم، فوق تخصص گوارش و استاد تمام دانشگاه بقیت الله که دعوت ما رو پذیرفتن. میخواییم راجع به بحث مبحث مهم یبوست با ایشون صحبت بکنیم و در واقع بحثی که شما شنوندهای عزیز فراوان از ما خواستید که حتما راجع بهش صحبت بکنیم و به سوالات شما جواب بدیم. آقای دکتر خدمت سلام میکنم به شما، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. ما واقعش رو بگم، هر وقت که به پزشک داخلی مراجعه میکنیم با هر مشکلی، مخصوصا حالا در زمینه گوارش، دردهای معده، دردهای روده، دردهای شکمی و اینها، پزشک معمولا از ما سوال میکنه که شما اجابت مزاجتون چگونه است و چند بار در روز دف دارید. حالا شاید برای خیلی ها این مسئله هنوز روشن نشده و براشون خیلی مهم نیست و اهمیت این موضوع رو نمیدونن، اما من از زبان عزیزانی چون شما فراوان شنیدم که یبوست میتونه ام الامراض باشه و باعث به وجود آمدن بسیاری از بیماری ها. با همین چند جمله بحثمون رو آغاز میکنیم. به لحاظ علمی از هر نقطه‌ای که شما صلاح میدونید و قابل درک و فهم هست برای شنوندهای عزیزمون، بحث یبوست رو آغاز میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. دو نکته مهم رو در ابتدا من عرض میکنم.
بله.
یکی این که خیلی از ماها همونجور که شما فرمودید یبوست رو اصلا یه بیماری تلقی نمی کنیم. یه وقتی گفته میشه که یبوست دارید یا نه، میگه ما خانوادگی همه داریم. و به اصطلاح چیز جدیدی نیست و سالهاست که باهاش مواجه هستیم. یعنی بیماری حساب نکردن که مراجعه بکنن، حالا به خاطر موضوع دیگری، بیماری دیگری که مراجعه کردن، پزشک متوجه این بیماری هم با سوالات و شرح حالی که به اصطلاح انجام میشه میشه از این قضیه.
بله.
یه نکته است که خیلی مهمه که در حالی که واقعا بیماری مهمی هست ما توجه بهش نداریم و طبیعتا دنبال درمانش نمیریم که حالا از بین ببریم و خیلی از بیماری های دیگه ثانویه به همین میشن یا اینکه خوب درمان نمیشن به خاطر اینکه این یبوست وجود داره، مثلا بیماری رفلاکس، مثلا نفخ، مثلا ورم شکم،
بله،
بزرگی شکم، اینها که خیلی ازش شاکی هستن.
بله.
وقتی که دقت میکنیم میبینیم عاملش همون یبوست هست. وقتی یبوست هست مواد به اصطلاح حالا دفعی خارج نمیشن و وقتی که خارج نمیشن تخمیر میشن و گاز تولید میکنن.
بله.
و نفخ و بزرگی شکم، و از اون طرف وقتی انسداد در خروجی هست برگشت رو داریم به اون بیماری رفلاکس مثلا به وجود میاد.
بله.
یه نکته مهم، این که تعریف یبوست رو واقعا ما نمیدونیم. این مربوط به همه جای دنیا است. وقتی میگیم یبوست داری یا نه، میگه خب منظورتون چیه مثلا؟
بله.
فکر میکنن که حتما باید مثلا، حالا ببخشید من مجبورم عرض کنم، یو مرفوع مثلا باید سفت باشه فقط تا بشه یبوست، در حالی که فقط این نیست. خب سفتی مرفوع یکی از موارد هست، یکی از به اصطلاح نشانه ها هست دیگه.
بله.
این که با زور دفع بشه، با زحمت و با اشکال دفع بشه. بعد از اینکه فرد دفع رو و اجابت مزاج رو انجام داد، احساس نمیکنه که دفعش کامل انجام شده، احساس میکنه که هنوز انگار یه چیزی مونده، ولی خب چون مدتی رو نشسته دیگه میره حالا تا دوباره بعد بیاد و ادامه یه کار رو. بنابراین دفع ناکامل، احساس دفع ناکامل بعد از اجابت مزاج، زور زدن موقع دستشویی، این هم در واقع یبوست هست. حتی اگه مدفوع شلتر از عادی باشه، بعضی وقتا می‌بینیم مثلا یه قطره یا دو قطره مدفوع رو برای اینکه فرد دفع بکنه باید خیلی تلاش بکنه، خیلی بمونه، حتی بعضا از انگشت استفاده میکنن به همون مثلا یه مقدار مختصر مدفوع رو که حتی شل هست با از استراتژی خارج میکنن.
بله.
اینها همه یبوست هست. بنابراین یبوست فقط سفتی نیست، یکی هم دفعات هست. اگر
برست.
که روزی یک بار حداقل فرد اجابت مزاج داشته باشه این نرماله، ولی این کمتر از یک بار در روز باشه این رو هم میگیم یبوست، حتی اگر که به اصطلاح دفع عادی باشه، بقیه مسائل نباشه. مثلا یه روز در میون، دو روز در میون فرد اجابت مزاج داره، این هم در واقع طبق تعریف یبوست حساب میشه.
درسته.
این درسته مهم بود که در اصطلاح درست کردم. بله.
خیلی ممنونم از این که تعریف کردید برای ما و شنونده هامون که اصلا یبوست به چه چیزی گفته میشه، چون واقعیت این هست که خیلی از ماها در مورد این بیماری به اشتباه میفتیم، همون نکاتی که شما بهش اشاره کردید. اما یه نکته ای که هست، من شنیدم مثلا مادرها خیلی نگران بچه هاشون هستن، بچه ها تا کوچیکتر هستن مثلا زیر 7 سال، ممکنه که واقعا هم دفع براشون مشکل باشه، همین که مثلا ممکنه که یک روز اصلا دفع نداشته باشن. برای بچه ها این موضوع در بچه ها هم باید نگران کننده باشه؟
دقیقا همینطوره. و اتفاقا اونجا مهمتر هست، چون وقتی که از کودکی رعایت نمیشه و بچه حالا به اصطلاح رعایت نمی کنه، حالا چه به لحاظ رژیم غذایی چه به لحاظ تحرک فیزیکی، اینها باعث میشه که یبوست بمونه و مزمن بشه در فرد. وقتی که مزمن میشه به اصطلاح اصطلاحی داریم به اسم یبوست عادتی که درمانش هم خیلی سخت است، به خاطر اینکه فرد مثلا دستشویی سرد بوده، بچه گفته نه نمیخوام برم و مونده همینجوری، هی حس خودش رو مهار کرده و دفع انجام نشده، یا اینکه غذاهایی مثل میوه مثلا یا سبزی یا فیبرها یا آب زیاد رو به نحوی خود به خود کنار گذاشته و تشویق نشده که اینها رو به هر حال باید زیاد استفاده بکنه.
بله.
یا تحرک کافی نبوده، بازی تا خواسته بکنه گفتن نه و نشسته همش تلویزیون و از این اصطلاح بازی های کامپیوتری اینها رو مشغول شده و بی تحرکی.
بله.
خود اینها عواملی هستن که در بچه ها به خصوص میتونه عامل یبوست باشه. وقتی که در کودکی بمونه و مزمن بشه، در بزرگسالی هم طبیعتاً درمانش سخت‌تر خواهد.
بله، متشکرم. پس والدین محترم حتما به در واقع غذا خوردن و وعده‌های غذایی بچه‌هاتون هم خیلی دقت داشته باشین. این موضوع، موضوع یبوست در بچه‌ها هم خیلی مهمه و حالا با این صحبت‌هایی که حالا دهن به دهن آدم میشنوه که مثلا بچه‌ها اشکال نداره و اینها، خودتون رو راضی نکنین. بچه‌ها هم باید حتما حداقل روزی یک بار اجابت مزاج داشته باشن. آقای دکتر، چقدر خطرناکه بیماری یبوست؟
ببینید یه مقدارش رو من عرض کردم، یه مقدار حالا جدی ترش این که وقتی که فرد دفع خوبی نداره یه احساس ناخوشی داره، یه احساسی که نمیشه گفت اسمش چیه ولی میگه حالم خوب نیست و نمیتونه تعریف بکنه که چی هست، به خاطر این که وقتی دفع خوب انجام نمیشه اون تخمیرها که انجام میشه علاوه بر اون نفخ و بزرگی شکم و اتصال شکم و مشکلات ظاهری یه مقدار از این سموم جذب میشه و یه حالت شبیه افسردگی شبیه خستگی برای فرد ایجاد میکنه. اینا وضعیت های عمومی بله. اما وقتی که باز میمونه و بعد با دفع با زور بیشتری انجام میشه افتادگی لگن پیش میاد. وقتی افتادگی لگن پیش میاد چپ لگن مثل شاسی ماشین در واقع یه به اصطلاح بخش خیلی مهم هست، یه سینی مانندی هست که تمام این ارگانهای داخل لگنی روش قرار گرفتن، مثانه هست، اندامهای جنسی هست و اینها هم افتادگی پیدا میکنن. طرف میبینید که در دفع ادرار هم دچار مشکل میشه، تکرر میشه، دفع ادرارش هم خوب انجام نمیشه. در بزرگسالی در فعالیت های جنسی میبینید دچار ضعف به اصطلاح فعالیت های جنسی میشه. در بخشای حالا جدیتر سرطان ها رو میگن باز همین ترتیبه، میدونیم سرطان موقعی در روده بزرگ ایجاد میشه که این مواد غذایی که فرد میخوره یه مقداری مواد خیلی مختصر اجزای سرطانزا وقتی درش هست با جدار که تماس پیدا میکنن و میمونن این میتونه تحریک جدار بکنه، پولیپ سازی بکنه. پولیپ ها در دراز مدت ظرف چند سال احتمال داره بعضی هاشون تبدیل به سرطان بشن. خب وقتی که دفع خوب انجام نمیشه، مثلا در حالت عادی من عرض کنم یه غذایی که فرد الان میخوره انتظار داریم به صورت میانگین 36 ساعت بعد دفع بشه کامل دیگه، هیچ از اثری از اون در کل سیستم گوارش نمونه. کسانی که یبوست دارن بعضا این موندگاری ممکنه به هفته یا بیشتر هم برسه. وقتی مدت بیشتری این مواد با جدار روده تماس پیدا میکنن اون حالت محرک رو دارن. حالا اون یک در میلیونیوم این مادهی که داره عبور میکنه حالا مطبوع اگر جزء سرطانزا باشه میتونه تماس با جدار که پیدا کرد تحریک بکنه و اون حالت سرطانزایی رو در واقع برای فرد داشته باشه. بنابراین سرطان روده رو هم میتونیم بگیم که یکی از عوارضی هست که میتونه در یبوست مزمن برای فرد به وجود بیاد.
بله آقای دکتر، ما خیلی پیامک داشتیم راجع به این بیماری، خیلی اشاره میکردن که مثلا ممکنه که بیمار یا فردی حتی یک هفته هم طول بکشه تا اینکه مثلا اجابت مزاج داشته باشه، باز هم باید از انواع داروهای مسهل استفاده بکنه. خب مصرف داروهای مسهل یا روان کننده به هر حال خودش مشکلاتی داره، اما راه درمان بیماری یبوست هست آیا؟ اگر نه چه درمانی رو شما پیشنهاد میکنید برای اینکه بیمار؟
درمان اصلی و اساسی یبوست اصلاح سبک زندگی هست.
بله.
یعنی فرد تحرکش رو بیشتر بکنه، مایعات به خصوص آب. آب رو خیلی ما دست کم میگیریم. وقتی میگیم چرا آب نمیخوری میگه آخه میلم نمیکشه. آخه آب خوردن که میل نمیخواد. آب رو باید طرف مصرف کنه. اینجور به صورت روتین 10 لیوان 20 لیوان در روز همه افراد باید استفاده بکنن.
بله.
و فیبر، میوه، سبزی، حبوبات، تا میگیم که مثلا میوه بخور یا میوه خام یا بپزم بخورم، اما پخته که چه فایده ای داره؟ وقتی گفته میشه که اینها رو مصرف کنید میگه خب آره یبوست هم میدونم با اینا خوب میشه ولی شکم هم نفخ میکنه. خب اصلا مکانیسم تاثیر فیبر همین ایجاد نفخ هست. اون نفخی که ایجاد میشه فشار ایجاد میکنه، یبوست خوب میشه. وقتی یبوست خوب شد دیگه سنگ هم فرد بخوره، هر میوه هم بخوره، دیگه اون میزان نفخ رو نداره و براش که حالات طبیعی که حالات بعد از خوردن میوه و سبزی ها داریم در همون حد خواهد بود. بنابراین درمان اصلی همین ها: تحرک، پیاده روی، ورزش، آب خوردن زیاد، فیبر زیاد که شامل میوه و سبزی و کاهو و حبوبات و اینها هست، اینا درمان اصلیه.
بله.
حالا وقتی که بیماری مزمن شده، شدید شده، طبیعتاً اینها رو ما شروع میکنیم ولی این کافی نیست در ابتدا. در ابتدا ما دارو تجویز میکنیم. دارو فقط نقشش یه استارت هست، یه هول دادن هست، یه شروع درمان هست، یه شروع قوی هست همزمان با رژیم. بعداً ظرف مثلا چند هفته یا چند ماه دیگه باید ما بتونیم راحت دارو رو قطع بکنیم و همین به اصطلاح رژیم غذایی و سبک زندگی باشه که درمان اصلی باشه و ادامه پیدا بکنه. خود این داروها همونجور که فرمودید بعضن عادت ایجاد میکنن، عوارض دارن. کلا داروهای ضد یبوست رو ما در یک نگاه میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم.
بله.
یه سری داروهایی که ضعیف هستن به اصطلاح بیمار، از نظر ما خب نه به این معنی نیست، معناش اینه که دیرتر اثر میکنن.
بله.
و سیفترن، بی خطرترن و عادت به دارو و عوارض دارو کمتر در اینها پیش میاد. یه سری داروهایی که خیلی قوی هستن و فوری اثر میکنن، مثلا بیزاکودیل، نمیدونم تیلاکس، داروهایی که پودرایی که از عطاری افراد تهیه میکنن، گل سرخ هست، نمیدونم خارشوتور هست، عرق خارشوتور و همسالهم. حالا بلی. این چیزایی که فرد افراد میرن و متوسل به اون میشن چون فوری میخوان کارشون را بیفته، یا شیافای مثلا بیزاکودیل و همسالهم. اینها نه اینکه ممنوع کامل باشه، مصرف اینا فقط به صورت محدود یه بار دو بار، یه روز دو روز سه روز، در این حد مشکلی نداره. ولی اگه قرار بشه که طولانی تر از اینها ما از این داروهای قوی استفاده بکنیم، این عادت میده، این عوارض داره، به تدریج روده رو میتونه حتی سیاه رنگ بکنه، فلج بکنه، از کار بندازه، تنبل بکنه، مسائلی که دیگه واقعا بعدش درمان بسیار سخت خواهد بود. مثل این که ما مثلا یه مگس رو که با یه مگس کش میتونیم بکشیم، بیایم مثلا از با اسلحه لیک کنیم به طرفش، خب طبیعتاً این یبوست و درمانش رو با اون داروهای قوی طبیعتاً به همین شکل خواهد بود. دسته دوم داروها دارایی هستن که به اصطلاح ضعیف‌تر هستن، حجمی عمل میکنن، مثل مثلا خاکشیر، اسپرزه حالا تو مصارف خانگی، یا پسیلیوم به صورت دارویی که وجود داره، یا پیدرولاکس پودرایی که فرد آب حل میکنه میخوره. اینها به صورت پودر هستن بیشتر، یا به صورت شربت که حالا دو سه نوع هم بیشتر نیستن، اینها شربت مثلا منیزیوم هست، شربت لاکتولوز هست. اینها داروهایی هستش که درست ضعیف دارن ولی عوارض کمتری دارن و طولانی تر در حد چند هفته چند ماه هم میشه اینها رو استفاده کرد، ولی باز اینها رو هم درمان نیست که مادام العمر بخوایم ما تجویز بکنیم که فرد حتما استفاده بکنه. اینها رو هم باید در واقع در حد همون کوتاه مدتی استفاده میکنه، با اون رژیم غذایی سعی کنه که اصل درمان انجام بشه.
درسته. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر، خدمت خیلی ممنونم. این بحثی بود که بسیار شنوندهای عزیز ما خواسته بودن از ما که راجبش صحبت بکنیم و مطالب مهمی که پیرامون این بیماری هست رو براشون بگیم، که شما لطف کردید و با بیان زیبا و جامع خودتون به اون پرداختید. خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم، آرزوی سلامتی و توفیق میکنم برای شما آقای دکتر، و با شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
ممنون. متشکرم. من هم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
برای داشتن شهری سالم لطفاً سلامت بمانید. روی همین موج بمانید.
من دکتر محمد هادی ناصح هستم، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار. همونطور که استحضار دارید، شهرستان شهریار با 850 هزار نفر جمعیت در غرب استان تهران واقع شده و بزرگترین شهرستان استان تهران بعد از خود شهرستان تهران. ما در شهرستان شهریار خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت رو در بخش بهداشت با 23 مرکز خدمات جامعه سلامت، 22 پایگاه سلامت و 18 خانه بهداشت در مراکز مناطق روستایی به مردم علیه ارائه می‌کنیم. یکی از برنامه‌هایی که ما در همین روزهای آینده انشالله در سطح شهرستان اجرا خواهیم کرد رو توضیح میدم خدمتون. ما یه برنامه داریم، برنامه واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در پناهندگان و جمعیت غیر ایرانی هست که انشالله از 10 دی ماه امسال شروع میشه و تا فروردین ماه سال آینده، سال 1402 ادامه خواهد داشت، با هدف افزایش پوشش واکسیناسیون، واکسن‌های کرونا، واکسن سرخک و سرخجه و واکسن فلج اطفال و همینطور بیماریابی سل در افراد بالای 12 سال. توی این برنامه ما تمام واحدهامون، یعنی مراکز خدمات جامعه سلامتمون، پایگاه سلامتمون و خانه‌های بهداشتمون آماده پذیرش جمعیت اتباع غیر ایرانی هست که در مناطق ما بالاخره به دلیل شرایطی که در کشور افغانستان اتفاق افتاده مهاجرت کردن و تردد دارن. به دلیل اینکه در کشور افغانستان و پاکستان بیماری فلج اطفال جزو بیماری بومی است و در سالهای گذشته مواردی از این بیماری به صورت قطعی در اونجا گزارش شده و با توجه به افزایش ترددی که این عزیزان داشتن و الان توی مناطق حاشیه شهرستان شهریار هم جمعیت قابل توجهی از این اتباع ساکن هستند و در ارتباط با جمعیت ایرانی هستند، ما برای اینکه خطر انتشار مجدد بیماری رو به هموطنان عزیز خودمون کاهش بدیم، این برنامه با محوریت وزارت بهداشت و با همکاری وزارت کشور و سایر سازمان ها انشالله انجام خواهد شد. همونطور که عرض کردم، ما توی این برنامه واکسن های کرونا رو در افراد بالای 5 سال، واکسن سرخک و سرخچه رو برای بچه های 9 ماهه تا 15 ساله و قطره فلج اطفال رو برای افراد زیر 15 سال انشالله به صورت رایگان تزریق خواهیم کرد. علاوه بر این، یک نوبت ویتامین آ برای افراد 6 ماهه تا 5 ساله برای کودکان غیر ایرانی بهشون میدیم که کمک هم میکنه به پیشگیری از ابتلای به سرخک و فلج، و همینطور در افراد بالای 12 سالشون بیماریابی سل انجام میدیم، به خصوص افرادی که در 2 هفته گذشته سرفه مزمن دارن و تب ضعیف دارن، ضعف و بی‌حالی دارن. اینها با آزمایش خلط از نظر ابتلای به بیماری سل مورد بیماریابی قرار خواهند گرفت.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم، بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تهران ما سلامت.
شنوندگان عزیز، برنامه امروزمون رو تقدیم کردیم به شما عزیزان. امیدوارم که شما از برنامه امروز ما هم رضایت داشته باشید. باز هم عرض میکنم اگر نکته‌ای هست، مبحثی هست که شما علاقمند هستید ما در برنامه تهران ما سلامت به اون بپردازیم، حتما با سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 با ما و همکارانمون در ارتباط باشید. میتونید در ابتدای پیامکتون نام برنامه ما رو هم ذکر بفرمایید تهران ما سلامت و پیشنهادهای خودتون رو برای ما در قالب پیامک ارسال بفرمایید. حتما سعی میکنیم که برنامه های تولید بشه و ساخته بشه که نیاز شماست و در واقع در پاسخ به نیازهای شما این برنامه ها تهیه بشه. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما. هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. خداحافظ.
تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که تویی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
عصر زمستان شما به خیر. ساعت 16:24 دقیقه است و همراه شما هستیم با افتخار از پخش شبکه رادیویی تهران.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال 3 گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
خیلی متشکرم که در مسابقه 94 پیامکی ما شرکت میکنید. اما سوال شماره 176 اینه: تهران در زمان سلطنت کدام شاه قاجار به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ گزینه الف ناصرالدین شاه قاجار، گزینه ب آقا محمد خان قاجار و گزینه جیم محمد شاه قاجار. یه توضیح هم بدم دوستان، شما هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 میتونید در مسابقه 94 ما شرکت کنید و انشالله یکی از برگزیدگان ما باشید. خیلی متشکرم.
صدای شهر.
به ساعت 16:25 دقیقه از استودیو صدای شهر کنار شما عزیزان شنونده هستیم. امیدوارم هر کجا هستید لحظه خوبی رو در پای تخت سپری کنید. اگر مشغول رانندگی هستید از ترافیک برخی بزرگراه با خبرتون میکنیم تا بتونید تعیین مسیر بهتری داشته باشید. بزرگراه شهید همت در حال حاضر در مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در ادامه هم از مقابل کتابخانه ملی تا خیابان فرخی یزدی ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم اینطور که در تصویر میبینیم مسیر شرق به غرب ترافیک سنگینی برقراره. این ترافیک از تونل نیایش آغاز شده و تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی هم ادامه پیدا کرده. اما اشاره داشته باشیم به بزرگراه شهید چمران و مسیر شمال به جنوب این بزرگراه که در حال حاضر از محدوده بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خروجی بزرگراه شهید همت و در ادامه هم از مقابل بوستان گفتگوها تونل توحید ترافیک سنگین رو داره. بریم به خیابان سئول، مسیر جنوب به شمال این خیابان که حد فاصله بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه شهید چمران در حال حاضر ترافیکش سنگین هست و همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم اگر مسیر عبور شماست و قراره که به سمت جنوب پایتخت برید از این بزرگراه خبر داشته باشید که از بزرگراه آیت الله حکیم تا پل ستارخان در حال حاضر ترافیک سنگینی داره. همه ما به عنوان شهروندان شهر تهران هر روز با تخلف موتورسیکلت‌ها به عنوان یک معضل و مشکل جدی در شهر تهران روبرو هستیم. موضوعی که شاید بارها در صدای شهر بهش پرداختیم اما اینقدر زیاد هست و متاسفانه همچنان در شهر موج میزنه این تخلف‌ها که باز هم به عنوان موضوع قراره امروز بررسیش بکنیم. حتما شما هم دیدید خیلی راحت چراغ قرمز رد میکنن موتورسیکلت‌ها، خیلی راحت از سمت راست سبقت میگیرن، ورود ممنوع میان، توی خط ویژه میرن، توی پیاده روها با سرعت حرکت میکنن و تخلفاتی از این دست. حالا ببینیم که آقای میرحسینی کجای شهر تهران هستند امروز و قراره که راجع به چه تخلف مشخصی از موتورسیکلت سوارها با مردم شهر گفتگو کنن. سلام آقای میرحسینی، عصر بخیر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تاج مصطفی هاشمی و شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. عصر برفی و بارانی زمستانتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلامت باشید، خیلی خیلی متشکر، زنده باشید. کجای میرحسینی؟
من خیابان انقلاب اسلامی هستم خانم هاشمی و از ساعت اولیه صبح امروز که من از منزل اومدم بیرون شاهد بارش برف و باران بودم. الان هم ادامه داره همچنان.
همینطور.
به صورت برف و باران قاطی، الان نمیدونم برف داره میاد یا باران داره میاد این منطقه از جهت، ولی بارش رو داریم. خانم هاشمی اشاره فرمودید به تخلفات موتورسیکلت سواران، امروز میخوام به این موضوع بپردازم، ولی با توجه به اینکه در قوانین راهنمایی رانندگیمون در این شرط جوی تردد موتورسیکلت‌ها در سطح معابر ممنوعه، این یک. یعنی امروز ما موتورسیکلت نباید می‌دیدیم، ولی متأسفانه این قانون به درستی اجرا نمی‌شه و ناگزیر موتورسیکلت سواران عزیز با همه شرط جوی به هر صورتی هم باشه بازم در سطح شهر تردد دارن که ورود خطرناکی به همراه داره.
تردد در کلیه معابر ممنوع هست در شرایط برفی و بارانی یا اشارتون به بزرگراه‌ها و در واقع معابری از جمله اتوبان‌ها و بزرگراه هاست؟
تا اونجا که من اطلاع دارم خانم هاشمی، البته اینو تخصصی ترش باید پلیس راهور ما بگه، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم و پرسجو کردم در تمام معابری که شرط جوی برفی و بارانی داریم تردد موتورسیکلت ممنوعه. حالا چقدر این قانون اجرا میشه و یا باید اجرا بشه موردیه که باید پلیس راهنمایی و رانندگی به اون پاسخ بده انشاءالله.
خب پس در مورد این موضوع خاص با مردم شهرمون هم قراره صحبت بکنید و در واقع تجربهشون رو بپرسید؟
بله، البته میخوام به تخلفات بپردازیم. حرکت در خط ویژه که همین الان داره میبینیم تردد میکنن، عبور از چراغ قرمز و به این موارد انشاءالله خواهیم پرداخت با توجه به اینکه حالا در شرایط جوی و بارانی و برفی هم هست.
بله بسیار خوب، پس ما منتظر گزارش های شما در بخش های بعدی هستیم آقای میرحسینی. تخلف های مختلف موتورسیکلت سوارها که واقعا موضوعی جدی است و خیلی باعث حوادث و تصادف ها و ناامنی رانندگی در شهر تهران هم میشه، به ویژه برای حالا آبرین پیاده هم که باعث خطر هست و خدای نکرده حوادثی هم اتفاق میفته. ممنونم، گزارش های شما رو در بخش بعدی خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم ان شاء الله.
سپاسگزارم، درود بهتون آقای میرحسینی.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از طریق 888-2301 با ما در تماس باشید. متشکرم.